بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز چند تا آیه شریفه رو درباره بیعت خوندم. مقصودم از این بحث اینه که آیا با بیعت کسی خلیفه میشه یا امام میشود، یا اینکه بیعت برای امامت و خلافت نیست بلکه بیعت برای چیز دیگریه. اهل سنت معتقد بودن که یکی از راه‌های خلیفه شدن یا امام شدن بیعت، همونجور که یکی دیگه از راه‌ها عبارت است از شورا، یک راه دیگر عبارت است از استخلاف. یه نفری که خلیفه هست ولی عهد خودش را تعیین بکنه یا خلیفه بعدی را او تعیین بکنه. در واقع این چیزایی که سنی ها معتقدند هیچ کدام دلیل شرعی نداره ها، بلکه اینا میخواند این وضع موجود را درستش کنند. به هر حال ابوبکر خلیفه شده، بعدش خب ابوبکر که خلیفه شد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چیزی درباره ابوبکر نفرموده بود، فقط همون صحیفه بوده. باز ابوبکر عمر را تعیین کرده و عمر هم شورای 6 نفره درست کرده. سنی ها میخوان یه نظری بدن که این 2-3 تا خلیفه خلافتشون ثابت بشود، یعنی هدفشون اینه. با این بس در نهج البلاغه خطبه 5 نهج البلاغه اینجایی که امام علیه السلام میفرماید که فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ جَزَأَ مِنَ الْمَوْتِ، اگر حرف بزنم میگوین علی علیه السلام حرص بر حکومت داره، اگر حرفی نزنم میگوین از مرگ ترسیده. حیات بعد اللتی یا ولتی والله لبن ابی طالب آنسو بالموت من التیتل بستی امه ولن دمج تو علا مکنون علم لو بحت و بهی لسترقتم بهی استرابل ارشیت فی طویل بعیدت، بلکه من مطلعم بر یک علمی که اگر اون علم را اظهار بکنم مثل یه تنابی که تو چاه خیلی عمیق آویزون میکنی، چجور این تناب میلرزه، شما این گونه به لرزش خواهید افتاد. ذیل این خطبه ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 219 اینجا یک عبارت داره درباره بیعت، درباره بیعت ابوبکر میگوید که وقال البراء ابن عازب لم ازل لبنی هاشم محبن فلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله خفت ان تتمالع قریش على اخراج هذا الامر عنه، من دوستدار اهل بیت پیامبر بودم وقتی رسول خدا از دنیا رفت ترسیدن که قریش بیان و حکومت را از اهل بیت بگیرند. فأخذنی ما یأخذ الوالهة العجول. این از این عبارت معلوم میشه که یعنی قبل از وفات پیامبر یه مقدماتی انجام شده بود برای اینکه حکومت را از دست امیرالمؤمنین بگیرند، که اون هم در واقع کار ابو سفیان بوده ها. میگه من میترسیدم که حکومت را از حضرت علی علیه السلام بگیرند، من خیلی با عجله و با ناراحتی کنتو اترددو الى بنی هاشم و هم اندن نبی فی الحجره و اتفقدو وجوه قریش. من مکرر می آمدم پیش اهل بیت و دنبال اینم بودم که قریش اینجا نیاید. قریش نیاید یعنی همین ابوبکر و عمر و ابو سفیان و اینها. و اینی کزاله که استفقید تو ابوبکر و عمر، دیدم که موقع وفات رسول خدا ابوبکر و عمر نیستند. و ازا قائلون یقول و القوم فی سقیفت بنی سایده، یک کسی گفت اینا رفتن تو سقیفه. و ازا قائلون آخر یقول و قد بوی ابوبکر، بعضی هم بنا کردن بگوین که با ابوبکر بیعت شد. فلم البس و ازا انا به ابی بکر قد اقبل و معه عمر و ابو عبیده و جماعت من اصحاب سقیفه. یه مرتبه دیدم ابو بکر با دار و دستش دارن میان و هم محتجزون بالعذر سنعانیه لا یمرون به احد الا خبتو و قدموه فمدو یده فمسهوها الا یده ابی بکر یبایعه شاء او ابا. دیدم که ابوبکر با دار و دستش دارن میان تو راه به هر کسی که میرسن یه دفعه میرسن سرش، اون طرف رو دستگیرمون دستش رو میارن میگذارن رو دست ابوبکر. شاء او ابا، چه او بخواد چه نخواد، یعنی اینطوری بیعت میگرفتن برای ابوبکر. آیا معنای این کلام اینه که یعنی الان نمیدونیم کی خلیفه است؟ شما نظرتو بگو کی خلیفه باشه، اون آقا نظرشو بگو یا کی خلیفه باشه، اون یکی نظر بده و اینکه ببینیم مردم با کی بیعت میکنند یا با کی بیعت نمیکنند. معنی این کلام اینه یا معنی این کلام اینه که ما یه نفر رو به عنوان خلیفه تعیین کردیم، اونم ابوبکره، دست مردم رو میگرفتن میگذاشتن رو دست ابوبکر که دیگه قول بدید که حرف ابوبکر رو گوش بدید. یعنی این دست گذاشتن رو دست ابوبکر معنیش این بود که یعنی شما نظر بده که ابوبکر خلیفه باشد یا نباشد، اینه؟ یا این که نه خلیفه رو ما تعیینش کردیم، شما بخوای یا نخوای دستتو میگذاریم رو دست ابوبکر، یعنی تعهد بده که با ابوبکر مخالفت نکنید. این روشنه که این دومیه دیگه. یا بیلا این که شاء او ابا، آدم بخواهد یا نخواهد دستشو بگذارم رو دست ابوبکر، این معنیش این نیست که یعنی میخواییم شما نظر بدهید که کی خلیفه بشود، یعنی بیعت برای خلیفه شدن نیست، بلکه خلیفه رو عمر تعیینش کرده، ابو سفیان خلیفه رو تعیین کرده. حرف سر اینه که مردم حرفشو گوش بدن یا ندن تعهد میگرفتن از مردم به زور. لا یمرون به احده، به کسی نمیرسیدن در بین راه الا خبتوهو، میرختن سرش و قدموهو می آوردندش پیش ابوبکر. فمدو یدهو، دستشو می کشیدن. فمسهوها علا ید ابوبکر، دست اونو می کشیدن دست ابوبکر. یبایعهو شاء ذلک او ابا، چه بخواد چه نخواهد اینجوری بیعت می گرفتن. فانکرتو عقلی، من پیش خودم گفتم این دیگه چه کاریه؟ و خرج تو اشتد تو حتی انتهی تو الى بنی هاشم و البابو مغلق و ضرب تو علیهم الباب ضربن انیفن. در خانه بنی هاشم بسته بود، بنا کردم محکم در بزنم و قلت و قدبای الناس لعبی بکر ابن عبی قحافه. گفتم که شما نشستید و با ابوبکر بیعت شد. و بعد عباس عموی پیامبر اومد چه گفت و بعد خبر به ابوبکر عمر رسید و حالا تا آخرش گریه. این رو هم نقل میکنه که بله ابو سفیان گفت که چون ابو سفیان با ابوبکر بیعت نمیکرد و میگفت که من با حضرت علی میخوام بیعت بکنم، اینم از روی شیطنتش بود اصلا، ولی خودش به مردم پول میداد که با ابوبکر بیعت کنن ولی خودش میگفت که من با حضرت علی میخوام بیعت کنم. قیل لعبی قحافه یوم ولی الامر ابنو قد ولی ابنو کل خلافه ثم قال بلما بلوه. به پدر ابوبکر گفتن که پسرت شده خلیفه. گفت چرا پسر من شده خلیفه؟ قالو لسن نهی، گفتن چون پیرمرد بود. قال انا اصن نومه، من که پیرمردترم بس با من باید بیعت بکنه. این البته حال کلام ابن عبدالحدید بود. کلام ابن عبدالحدید از نظر سنی ها و از نظر وهابی ها بالخصوص هیچ اعتبار نداره، یعنی وهابی ها که اصلا ابن عبدالحدید رو قبولش ندارن، یعنی شیعه بوده. سنی ها هم اینا رو قبول ندارن. یه سنی هایی هستن مثل ابن عبدالحدید یا مثل ابن مغازلی یا مثلا مثل محب الدین طبری، اینجور سنی هایی که در قدیم توی افغانستان بودند. این سنی های افغانی در واقع سنی هایی هستند که 12 امام علیهم السلام رو قبول دارند و وهابی ها یا سنی ها اصلا اینا رو قبول ندارند، یعنی اینا رو به عنوان سنی هم قبولشو ندارند و اینا رو میگن شیعه هم تقیه میکردند. ولذا این که مثلا را تو کتاب ها خیلی به مثل شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید بخواییم استناد بکنیم هیچ ارزشی نداره، نه سنی اینو میپذیره نه وهابی. ولی فعلا من فقط همون جنبه تاریخیش بود که این رو خوندم. نکته دیگر توی این کتاب شرح مواقف مال محقق، خود کتاب مواقف مال محقق ایجی و شرح مواقف هم مال میرسد شریف جرجانی، در جلد آخر کتاب یعنی جلد هشتون صفحه 352 این کتاب شرح مواقف و قبلا کتاب درسی و حوزه هم بوده، هم تو حوزه های شیعه هم کتاب درسی و حوزه های سنی زمان مثلا شیخ انصاری یا زمان آقای آخوند این کتاب رو تو حوزه ها میخوندن. و ازا ثبت حصول الامامت بالاختیار والبیعه، وقتی ثابت شد که امامت به وسیله بیعت درست می شود، فعلم ان ذالک الحصول لا یفتقر الى الاجماع من جمیع اهل الحل والعقد. این عبارت رو میخوام بخونم برای اینکه سنی هایی که میگویند که بیعت مستحق خلافته و مثلا مردم با ابوبکر بیعت کردن یا با عمر بیعت کردن، این بیعتی که اینا میگوین اگر یه نفر با یه کسی بیعت بکنه میگن ایشون خلیفه، همون فقط یک نفر ها. و تو مسئله خلافت ابوبکر، خب عمر با ابوبکر بیعت کرد، همین یک نفر، میگن همین که این یه نفر با این بیعت کرد این میشه خلیفه. البته این اشکال پیش نمیاد که شما مثلا بگویید که خب حالا یه نفر با یکی بیعت کرد، یه نفر با کس دیگه بیعت بکنه، چون اینا یه حدیثی دارند تو صحیح مسلم: اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر. اگر که با یه کسی یه نفر بیعت کرد، بعد یکی دیگه هم با یکی دیگه بیعت کرد، دومی رو باید بکشند و میگن کشتنش واجبه. ولی لازم میگن که اگر که با یه نفر بیعت شد اون میشه خلیفه و با کس دیگه هم نباید بیعت بشه، اگه با کسی بیعت شد اون رو باید بکشن. پس من این که الان حالا این عبارت که میخونم خواهد گفت که یه نفر بیعت بکنه، این هدفش اینه که خلافت ابوبکر رو درستش بکنه، به لا اجماعی یا چیزی بر خلافت ابوبکر نبوده. این که مثلا تو اصول فقه مرحوم آقای مظفر و همینجور بعضی از آقایون دیگه از علمای خودمون تو کتاب ها میگن اجماع مال سنی هاست و اونا اصلا اجماع رو درست کردن که بگوین اجماع داریم بر خلافت ابوبکر، این حرفا درست نیست دار. چون برای خلافت ابوبکر اجماعی نبوده، سنی ها مدعی اجماع نیستن، میخوان بگوین که یه نفر دو نفر با ابوبکر بیعت کردن و همین میشه خلیفه. فعلم ان ذالک الحصول، این که یه نفر بیعت براش حاصل بشود به اون بشه امام، لا یفتقر الی الاجماع من جمیع اهل الحل والعقد، این احتیاجی به اجماع نداره، خلافا لونی که آی مظفر میگفت: اذ لم یقم علیه دلیل من العقل بالسمع، زیرا دلیلی نداریم بر این احتیاج امامت به اجماع. این که کسی میخواد امام بشه باید اجماع داشته باشیم و اتفاق داشته باشیم، این دلیلی نداره، نه دلیل عقلی نه دلیل سمعی. بل الواحد بل اثنین من اهل الحل والعقد کافن فی ثبوت الامامه، یه نفر یا دو نفر اهل حل و عقد کافیه برای اثبات امامت و وجوب اتباع الامام علی اهل الاسلام. همین که یه نفر یا دو نفر با یکی بیعت کرد او میشه امام و بقیه هم واجب اطاعتش بکنن. پس بینه الان این عبارت محقق ایجی منش این است: ابوبکر با بیعت عمر شد خلیفه، با همین یکی با این راه امام شدن، راه خلیفه شدن. بقیه مردم که با ابوبکر بیعت بکنن، نه بر این که ابوبکر بشود خلیفه، اون که خلیفه شد، از بقیه بیعت میگرفتن که حرف این رو گوش بدهید. ببینید اینا دقیقا خلاف حرف آی منتظری است. آی منتظری میخواد با این حرفات بگوید که بیعت یکی از راه‌های ولایته، یکی از راه‌های امامته. وقتی با یکی بیعت بکنند او میشود امام، در حالی که این عبارت ها نمیخواد این را بگوید. حالا باز فردا عبارت های رو میخونم که بیعت که میکنند برای اینه که یعنی شما قول بدید که نافرمانی این را نکنید، نه اینکه این بشود خلیفه. آره بله 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 چرا نه نه ببینید ایشون میفرماید که ما داریم با دیدگاه اهل سنت نظر یک عالم شیعی را رد میکنیم. اصلی این حرف به صورت کلش درسته، حق با ایشونه، اما من نمیخوام این کار بکنم. من میخوام بگویم آقای منتظری که یک عالم شیعه است، ایشون که قبول داره که در امام معصوم و اهل بیت علیهم السلام که نص پیغمبر رو بخواییم، درست؟ بعد از زمان امام معصوم در زمان غیبت چجوری یه نفر بشود ولی یه فقیر؟ آقای منتظری میفرماد از راه انتخاب. دلیلش بر مسئله انتخاب چیه؟ ادله بیعت. من دیروز دو تا آیه شریف، سه تا آیه شریف قرآن رو خوندم که اون آیاتو که میخوندم هدفم این بود که بینه تو همه عبارتی که دیروز خوندم این بودا با یعناهو علا انلا نفره، بیعت کردیم تو صلح حدیبیه با پیغمبر که فرار نکنیم. آیا مردم بیعت میکردن که پیغمبر امام است، پیامبر است، یا بیعت میکردن که از جنگ فرار نکنیم؟ درست؟ چون آی منتظری ادله بیعت را دلیل آورده بر انتخاب، من میخوام از همین دلیل استفاده کنم که نه اینو انتخاب نیست. نه اینو نه اینو هنوز بس نکردم، انشاءالله بعد خواهم گفت که اصلا بیعت یعنی چی. هنوز لغت بیعت رو بس نکردم دیگه، بعد که لغت بیعت رو بس بکنم میگم بیعت متعلق میخواد، یه مفعول با واسطه میخواد. نمیشه همینطوری من بگویم من با شما بیعت میکنم، باید بگم بیعت میکنم بر چی چی. اون بر چیشو هنوز بس نکردم، اینو خواهم گفت، ولی فقط گفتم تو عبارت دیروزی این بود که بیعت میکنه الا انلا نفر، بیعت بر اینکه فرار نکنیم، نه اینکه بیعت علل امامه، اینجوری نبود. خب این آقای محقق ایجی پس فرمود که همین یه نفر دو نفر بیعت بکنن کافیه. اینکه یه نفر دو نفر بیعت کنن، گفتم این به خاطر اینکه هیچ راهی برای اثبات خلافت ابوبکر نیست، فعلا نمی شده خلیفه، حالا میخوان یک جوری درستش کنن، میگه همین که یه نفر بیعت کرد درست میشه. بذالک لعلمنا ان الصحابه مع صلابتهم فی الدین و شدت محافظتهم علی امور الشر اکتفوا فی عقد الامامه بذالک که عقد عمر لعبی بک و عقد عبدالرحمن ابن عوف لعثمان و لم یشتر تو فی عقدها اجتماع من فی المدینه. وقتی میخواستن بگوین عثمان بشه خلیفه، خب گفتن کی باش بیعت بکنه؟ همین یه نفر بیعت بکنه، اون یه نفرم که عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن ابن عوف خلاصه خیشاوندی داشت با عثمان دیگه، از قدیم هم با هم دوست بودن، دو پسرمو بودن، چون که پسرمو بودن با هم، این پسرمو با این پسرمو بیعت کرد، این شد خلیفه. عقد عمر لعبی بک و عقد عبدالرحمن ابن عوف لعثمان بلم یشتر تو اجتماع من فی المدینه، حتی شرط نیست که مردم مدینه موافق باشند. من اهل الحل بلغ فضلن ان اجماع الامه، تا چه برسه به اجماع. پس حتی اکثریت هم لازم نیست، حتی دو نفر هم لازم نیست، با یه نفر که کسی میشه خلیفه. فضلن من علماء امصار الاسلام. خب بلم ینکر علیهم احدون و علیه ای علال اکتفاء بالباهد و الاسنین فی عقد الامامت انتبت اعصارو بعدهم الى وقتنا آزا. بعدم حالا وقت ادامش که شرایط دیگر یا ذکر میکنه. پس این عبارت که کتاب کلامی اهل سنت از صریحاً داره میگوید که در بیعت، بیعت یک نفر کافیست، با یه نفر کسی میشود خلیفه، بقیه مردم که میان بیعت میکنن دیگه بر این نیست که این بشود خلیفه، چون این خلیفه شد با همون یک نفر. البته اون کتاب شرح نهج البلاغه رو که عرض کردم که اینا قبول ندارن، این شرح مواقف رو، شرح مواقف رو سنی ها قبول دارن، وهابی ها قبول ندارن. وهابی ها شرح مواقف رو جز کتابای خلفی میدونند و اونا خودشون رو سلفی میدونند و این چون خلفیه، خلفی ها پیش سلفی ها اعتبار ندارند. ولی این کتاب الجامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی، این تفسیر قرطبی که در واقع مهمترین تفسیر فقهی قرآنه. بعد سبقش سبقه همش فقه است و احکام شرعی نسبت به آیات شریفه قرآن. این کتاب رو کتاب سلفی میدونن ولی این رو کتاب خلفی میدونن. قرطبی تو جلد اول تفسیر صفحه 269 ذیل آیه 30 سوره بقره به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. بله، امام خمینی این آیه رو که داشته سر درسش بحث میکرده این آیه رو اینجوری معنا کرده که خداوند به ملائکه فرمود که میخواهم آدم بیافرینم. ملائکه اعتراض کردن، گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسی که فساد میکنه تو خون میریزه قرار میدهی، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما ذکر میگوییم، ما دعا میخونیم. امام خمینی گفته خداوند در جواب ملائکه فرمود که من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. نه اینکه ملائکه گفتن که نسبح لک و نقدس لک، خدا فرمود من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. ذیل این آیه قرطبی اینجوری میفرماید واختلف فی ما یکون به الامام اماما، اختلاف هست که چگونه امام امام بشود. و ذالک ثلاث و طرق، سه تو راه داره. احدها النص، راه اولش نص. این نص رو که میگوین میخوان خلافت عمر رو درست کنن که ابوبکر مثلا گفته عمر بعد از من خلیفه باشه. بله، فاذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق او على جماعه كما فعل عمر. نص یه مرتبه اینجوریه که میگوید فلانی خلیفه، مثل این که ابوبکر میگه عمر خلیفه باشه. البته حالا این قبلا من مکرر گفتم ما که ابوبکر عمر را تعیین نکرده، این یه کلکی بوده، یه شیطنتی بوده سا. به هر حال ابوبکر با عمر دعوا داشتن و موقعی که ابوبکر مرد، با اینکه ابوبکر خودش با سواد بوده، وصیت نامش به خط عثمانه و وصیت نامه ابوبکر امضا هم نداره. خود سنی ها هم اینا گفتن ده هر چه از وصیت نامه ابوبکر بس کردن، میگن که ابوبکر گفت که وقتی که من مردم خلیفه اینو گفت و قش کرد، گفت وقتی من مردم خلیفه اینو گفت قش کرد. عثمانم داشت می نوشت، همین که این گفت خلیفه، عثمان از خودش نوشت عمر باشد. سنی ها میگن که بعد که ابوبکر رو هوش اومد، عثمان بهش گفت که من اینجوری نوشتم که عمر خلیفه باشه. خب نوشته دیگه طور نیست. درستش هم اینست که نه، اون اصلا دیگه هوش نیامد و مرد و عثمان خودش از پیش خودش عمر را نوشت. در واقع ابوبکر اصلا اسم عثمان اسم عمر را نیاورده. ولی به هر حال حالا اینا میخوان درستش بکنن دیگه، میگن که تصریح کردن، یه مرتبه ابوبکر تصریح میکنه که عمر خلیفه باشه، یه جور تصریح هم اینه که مثلا عمر میگوید اگر که من مردم این شش نفر یکی رو انتخاب بکنم، میگه اینم یه نوع نسه او علا جماعتن، مرادش اینه. اطریق و ثانی میشه همین شورا و مشورت، اطریق و ثالث اجماع و اهل الحل و العقد، اجماع اهل حل و عقد که گفتیم اجماع یعنی چی؟ یعنی همون یه نفری که اون کتاب میگفت. و ذالک ان لجماعت فی مصر من امصار المسلمین اذا مات امامهم ولم یکن لهم امام ولا استخلفه فاقام اهل ذالک المصر الذی هو حضرت الامام و موضعه اماما لانفسهم اجتمعوا علیه و رزوه فان کل من خلفهم و امامهم من المسلمین فی الافاق یلزمهم الدخول فی طاعت ذالک الامام. وقتی که یه نفر را بیعت کردن بر بقیه شهرها واجب است داخل بشن در طاعت این امام، نه اینکه بقیه رأی بدن که این بشه امام یا نشود امام. البته گفته اذا لم یکن الامام مؤلنا بالفسق والفساد، به این نظر خود این آقاست، به شرط اینکه اون امام علنی فسق و فساد نداشته باشه، علنی نداشت. بقیه سنی ها میگویند که نه، حتی این شرط هم وجود نداره. لأنها دعوت محیطت بهم تجب اجابتها ولا یسع احدا التخلف عنها لما فی اقامت امامین من اختلاف الکلمت و فساد ذات البین. اگر که مردم این شهر یه نفر را امام قرار بدن، مردم شهر دیگه کس دیگه، اینم که دو تا امام اختلاف پیش میاد و کار درستی نیست. و این عقدها واحد من اهل الحل والعقد، اگه یه نفر اهل حل و عقد با کسی بیعت کرد، فذالک ثابتون و یلزم الغیر فعله، این همین میشود امام، بر بقیه هم واجبه که اطاعتش بکنه. خلافاً لبعض الناس که گفتن که باید جماعت باشد. دلیل ما بر این که با یه نفر کسی میشود خلیفه، ان عمر عقد البیعت لابی بکر، عمر با ابو بکر بیعت کرد. بلم یونکر احد من الصحابت ذالک، کسی هم مخالف نشود. البته مخالف خیلی شده، حالا این میگه کسی مخالف نشود، به الا مثلا همین ابو سفیان ملعون تا آخر عمر همش میگفت که من مخالفم با ابو بکر، مخالف نبود تو دلش، خیلی سابی هم خوشحال بود، ولی حال به زبان که میگفت مخالفم. حذیفة ابن یمان که خب تقریبا صاحب سر رسول خدا بود و مثلا حذیفة ابن یمان همون کسیه که تو عقبه جنگ تبوک، اون موقعی که اون 14 نفری که میخواستن پیغمبر را ترور بکنند، وقتی که برقی زد و این حذیفة ابن یمان اون 14 نفر را دید که آیه شریف نازل شد و همو به ما لم ینالو، تصمیم گرفتن یه کاری بکنن که به اون هدفشو نرسیدن که میخواستن پیغمبر رو بکشن. یه حذیفة ابن یمان تو اون برق این 14 نفر رو دید که همیشه عمر میومد پیش حذیفه، میگفت که حذیفه بگو ببینم منو تو اون 14 نفر دیدی یا ندیدی. بله خلاصه این حذیفة ابن یمان هیچ وقت آخر عمرش با اینا بیعت نکرد. خلاصه میگوید و لم ینکر احد من الصحابه ذلك و لانه عقد فوجب الله یفتقر الى عدد يعقدونه، میگه هر معامله که شما انجام میدید، بیعی شرایی اجاره‌ای، این همین یک عقده، تعددم توش لازم نیست، بیعت هم یه عقده، تعدد توش لازم نیست. قال الامام ابو المعالی من انعقدت له الامامت به عقد واحد فقط لزمت ولا یجوز خلعه من غیر حدث و تغییر امر قال و هذا مجمع علی. بعدم بحث میکنه که حالا اگر کسی با زور به حکومت برسه چه حکمی داره. این تا اینجا فقط خواستم این عبارت رو بخونم که ببینید این عبارت ها میگوید که با یک نفر هم میشود کسی خلیفه بشه، با بیعت یک نفر، بیعت بقیه برای این نیست. اینم حالا اشاره بکنم تا فردا بهش توضیح بدم. اما اینکه حالا خود بیعت چه جوری باشه، 7-8 جور بیعت داریم. یه مرتبه بیعت اینه که یه کسی با زبان با کسی بیعت میکنه، یعنی همین کسی به کسی میگوید که من قول میدم که حرف شما را اطاعت بکنم، این یه جور بیعت. یک جور بیعت کردن اینه که کسی به کسی دست بدهد، همین مصافحه که الان ما داریم. یه جور بیعت این بود که کسی دستشو بگذاره توی آب و در بیاره، دیگران وقت دستشون رو بگذارن تو آب، اینم میشود راه سوم. راه چهارم اینه که این دستش تو آب باشه، اونها هم دستشون رو بگذارن تو آب و در بیارن. راه پنجم هم این که کسی حالا دستکش دستش بکنه یا از زیر لباس از زیر عبا به کسی دست بدهد. راه ششم و هفتم که در واقع اصل بیعت اینه، این روایاتی هم که میگوید بیعت این نیست، یا اینکه شنیدید مثلا وقتی دو نفر معامله میکنن با هم دست میدند، این سبکی که الان ما دست میدیم این نیست. این بیعتی که میگوید مثلا با امیرالمومنین علیه السلام در قدیر بیعت کردند، که حالا اینم بعد انشاءالله فردا بحث میکنم، یا مثلا امام زمان سلام الله علیه در کوفه مردم با امام زمان بیعت میکنن. آیا مردم بیعت کردن که حضرت علی امام باشه، یا امام بودن حضرت علی بود که رسول خدا دستشو بالا برد، این شد امام، مردم اومدن بیعت کردن، اومدن چه کار کردن؟ گفتن شما که امام شدی قول میدیم حرف تو گوش بدیم. نه اینکه مردم اومدن بیعت کردن که حضرت علی بشود امام، همین که پیامبر دستشو برد بالا شد امام. خلاصه اون مردم که اومدن با حضرت علی بیعت کردن در قدیر اینجوری بودن. دیدید بعضی ها وقتی دست میدن، حالا دو نفر که دست میدن، اون میاد اینجوری این انگشت اینه اینطوری میگیره، بعضی اینجوری دست میدن، یعنی ما اینجوری که این دست را اینطوری دست میدیم، بعضی ها نه اینطوری دست میدن، اینجوری شست رو میگیرن، انگشت شست رو، اینطوری بوده بیعت. این یه جور بیعته که اصلش از کردن اینه. امام هشتم علیه السلام در موقع ولایت عهدی، موقعی که میخواستن با امام رضا علیه السلام و با مأمون بیعت بکنند، خب مأمون و امام رضا علیه السلام، امام رضا نشسته بود، مأمونم بود، بنا بود مردم بیان با امام رضا به عنوان ولیعهد و با مأمون هم به عنوان خلیفه بیعت بکنند. همه از اول تا آخر بیعت کردند. نفر آخری که اومد بیعت بکنه، اگر اینجوری در نظر بگیرید که مثلا بعضی از این هندی ها را دیدید چجوری دست میدند، مثلا وقتی دست میدند این انگشت را، این انگشت شست اینطوری میکنن، اینجوری، یعنی اینجوری دستشونو میگذاره تو دست شما، نه اینکه دست شما رو بگیره، دستشو اینجوری میگذاره تو دست شما. حالا اگر کسی اینجوری دستو بگذاره به طوری که از شست بکشه بالا، امام رضا علیه السلام فرمود بیعت اینه، کسی اینجوری دست بده این یعنی نکس بیعت، یعنی که اصلا بیعتو پاره داره میکنه، اینجور که ما دست میدیم ها. اینا امام رضا علیه السلام فرمود که این پاره کردن بیعت. به هر حال حالا اینا مواردیه که مال تاریخه، درستش هم اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم شکل بیعت با زبان با دست دادن، چجوری دست دادن، این انواع و اقسامی که گفتم، اینه هیچ کدام ملاک نیست، یه امر عرفیه تو امر عرفیست، اگه یه جایی پاشونو به هم بمالن میشه بیعت، همون کافیه، یا یه جو کلاشونا یا بینیشونو به هم بمالن کافیه، اینم باید بپذیریم، اینم یه نوع بیعت هست. سلام.